البته پس از امضای توافقنامه که طالبان با امریکایی‌ها امضا کردن و مذاکرات رسمی آغاز شد، از برخورد طالبان در دوران مذاکرات و از اینکه همچنان اینا در میدان جنگ عملات نظامی خودش شدت بخشیده بودند، تصور به این بود که طالبان تعهد به گفتگو به معنای واقعیش ندارند. ولی به شیوهی که کابل به دست طالبان افتید و به سرعت ولایت دیگه هم سقوط کرد و به شیوهی که نظام از هم پاشید، نه انتظار داشتیم، نه هم توقع داشتیم و نه هم تصورش هم میکردیم. هیچ یک ما، حتی امروز وقت ما در کابل بودم و تماس گرفتم به تاریخ 15 آگوست صبحش با بعضی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان که از اونا در مورد وضعیت پرسان کنم و در پالویش نگرانی یک شماره از زنانی که در کابل بودن و پیام به ما پیام میدادن از وضعیت آیندهشان، نگرانی رو برشان برسانم و پرسان کنم که بالاخره برخورد چی خواهد بود. وقتی ما تماس گرفتم، امی شماری از رهبرای طالبان هم نمیدانستن که اینا به شکل نظامی وارد کابل میشن. حتی بر ما یکشان گفت که شما در جریان هستین که ما وارد کابل نمیشیم. بنان تمام دوستایی که تماس هم رایتون میگیرد از طرف ما تشویش نداشته باشند، در حالی که دو ساعت بعدش ما دیدیم که اینا به شکل نظامی داخل ارگ شدن. بنان یک حادثه ناگوار بر همه بود و حتی غیر قابل باور و پیش بینی.
مقامات آمریکایی گفتند که یک روز پیش از رفتن آقای غنی از افغانستان معامله حاصل شده بود تا اونا قدرت را به طالبان واگذار کنند. معلومات شما چیست؟
ما فکر میکنم یک روز پیش نبود. اگر یاد شما باشه روز پنجشنبه، امو هفته که روز یکشنبه آقای غنی فرار کرد، روز پنجشنبه جلسه رهبرای سیاسی در ارگ به حضور آقای غنی دایر شد. تا جایی که من معلومات دارم در اون جلسه طبیعتاً چون وضعیت کشور خراب بود، ولسوالی ها و ولایات پس پای هم سقوط میکردن، همه هم عاطفی شدن، رهبراش تعداد زیادشان هم استفاده شدن و از آقای غنی خواستن که به این هیئت رهبران سیاسی که قرار بود به دوحه برم و من هم آمادگی میگرفتم که ما دوباره بریم آخرین دور گفتگوها را باید انجام بدیم، به این هیئت باید صلاحیت لازم داده شود تا این هیئت هر آنچه را فیصله میکنه، مخصوصا در مورد انتقال سیاسی قدرت، آقای غنی بپذیره و توافق به این صورت گرفته که چنین یک کار میشه. اما خلاف همون توافق که این هیئت بر صلاحیت داده شده و قرار بود رئیس جمهور کرزی هم برای دکتر سیب عبدالله و شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده، اما برخلاف او تعهدی که در جمع صورت گرفت، ما شما شاهد فرار آقای غنی بودیم.
خب محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان، طوری که میفهمین در نخستین گفتگوی تصویریش پس از ترک افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان کوشش کرد که بار مسئولیت ها و تقصیر به دوش چهره های مثل دکتر عبدالله عبدالله و زلمه خلیلزاد بیندازه. شما که عملا در جریان تحولات سیاسی قرار داشتین و در کابل هم حضور داشتین، در میان این همه بازی ملامتی بیشتر کی یا کیها را مسئول فروپاشی نظام جمهوری افغانستان میدانن؟
به نظر ما فروپاشی نظام و اساسات ما یک حادثه یک شبه نبود، یک اتفاق چند ماه نبود. به فکر ما به حیث کسی که در هر بخش از این پروسه در سمت‌های مختلف دخیل بودم، از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی، وقتی که آقای غنی برنده رئیس انتخابات نبود و ما شما شاهد هستیم که 30% آرا را گرفته بود، وقتی اینا در پای توافق سیاسی رئیس جمهور شدن یا ساخته شدن، ما با تعداد زیادی از مردم به این نتیجه دیگر رسیده بودیم با توجه به طبیعت آقای غنی و به اصطلاح شخصیتی که ایشان در مورد برخورد خود با مردم، با اجتماع، با نهادهای مختلف داشتن، ما به این نتیجه لاقل رسیده بودم که افغانستان سقوط قابل پیش بینی نبود. اما فکر میکردیم که آقای غنی یک آدم نیست که بتونه مردم یا به اصطلاح یک اجماع سیاسی را شکل بدهم و ما شاهد بودیم که تا آخر بسای مهم دولتی را در سرپرست نگاه میکرد، اعتماد بالای نهادها و ساختارها نبود وزارت های ما کمتر صلاحیت داشتن، وزیرای ما حتی صلاحیت تعیین یک مامور عادی را نداشتن. اکثر مقرری ها توسط ارگ ریاست جمهوری صورت می گرفت، در اواخر خود حتی قمندان های امنیه ولسوالی ها و ولسوالا هم توسط شورای امنیت و ارگ صورت می گرفت. اقدامات صورت گرفت که اساسات و بنیاد نظام ضعیف ساخت. پس از او عوامل بیرونی که در از همپاشی نقش داشت، امضای توافقنامه بود که بدون مشارکت دولت افغانستان و نظام افغانستان صورت گرفت و این توافقنامه ما شما شاهد هستیم که در پای یک به اصطلاح یک انعطاف سیاسی توسط آقای غنی امضا شد. وقتی آقای غنی انعطاف نشان داد به اینکه امریکایی ها در پروسه تالیف ریاست جمهوریش اشتراک کنند و با او ترتیب مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 را به دست بیاره و در بدل از او در قسمت امضای توافقنامه جدی نباشه یا لااقل اقدامات دیپلماتیک نکنه به حیث یک دولت مشروع و مردمی، اینا همه عوامل بودن که اساسات ضعیف ساخت. من فکر میکنم مجموعی از این عوامل و آقای غنی به حیث نفر اول کشور باید میتونست اجماع سیاسی را شکل بده. ما شما شاهد بودیم که تا آخرین مرحله هیچ نوع تعهد واقعی در شکل دهی یک اجماع سیاسی صورت نگرفت. افغانستان یک کشور سنتی است. ما بپذیریم نپذیریم، اگر با برخورد با مردم ما یک مقدار عاطفه، یک مقدار به اصطلاح مؤسسات اجتماعی ما را در نظر نگیریم، بالاخره مردم فاصله میگیرن.
خانم کوفی، شما به عنوان یکی از چهار عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری افغانستان ماها با طالبا رو در رو گفتگو کردین، اما سوال مطرح میشه که خب شما هم به نحو هم صلاحیت داشتین و هم مسئولیت، چرا نتونستین به توافق دست پیدا بکنین که حقوق 20 ساله زنان، حق آموزش، کار و آزادی گشت و گذارشان حفظ شود؟
یک سوال منطقی است و حتی گاهی اوقات انتقاد هم میشه و او انتقاد هم انتقاد منطقی است. اصل واقعیت این که وقتی ما بر مذاکرات رفتیم، مذاکرات اصلی و رسمی در ماه سپتامبر سال 2020، زمانی بود که امریکایی‌ها توافق با طالبان امضا کرده بودند که بر اساس دو توافق طالبان باید به شهرهای بزرگ حمله نمی‌کردند، با مذاکرات به معنای واقعی اهمیت قائل می‌شدند و ما به یک توافق قزوین هنگام یا لااقل یک توافق در 6 ماه تا به ماه می سال 2021 می‌رسیدیم. ولی وقتی که مذاکرات آغاز شد، احساسی که ما با توجه به اشتراکی که در برنامه قبلی در گفتمان‌ها با طالبان داشتم، تفاوتی را که ندیدم این بود که بعد از امضای توافقنامه طالبان دیگه حاضر نبودن به شکل معنادار وقت بگذارن. ما 3 ماه وقت گرفت و در یک شرایط بسیار نابرابر، در شرایطی که ما در سفر بودیم، در یک هتل بودیم، طالبان دفترهایشان اونجا بود، خانه هایشان بود، فامیلایشان بود، 3 ماه وقت گرفت فقط روی یک کلمه ما توافق کنیم که آیا اساس مذاکرات با قرارداد دوحه می باشه، که قرارداد دوحه مالمدار طالبان را به حیث امارت اسلامی شناخته بود، داخل قرارداد نوشته شده بود که امریکا به رسمیت نمی‌شناسه اینا را، ولی کلمه امارت اسلامی ذکر شده بود، و یا هم قانون اساسی افغانستان اساس مذاکرات باشه. ما حاضر بودیم هر دو را بپذیریم، اما طالبان حاضر نبودن که هر دو را بپذیرن، فقط میگفتن مذاکرات اساسش قرارداد دوحه باشه که برای طالبان و امارت مشروعیت میده. بنابراین این نشان میداد که به شکل معنادار طالبان در مذاکرات دخیل نیستن. حال ما میفهمیم یک تعداد زیاد دوستا برداشت شانید که شاید توسط حکومت بعضای مذاکره کننده گفته میشد که در مذاکرات به شکل واقعی سهم نگیرن یا وقت کشی کنن. شما لااقل شخصیت سیاسی مرا بشناسین. من به حیث کسی که بیشترین نظر اعتراضی انتقادی را در میان هیئت مذاکره اصلا نظر به کارکرد خود ما هم داشتیم، گاهی اوقات از طولانی بودن پروسه ما خودم انتقاد میکردم، همکارای ما شاهد هستن، گاهی اوقات اگر کوچکترین مسئله ای را که نقص امو تعهد اصلی ما میبود ما انتقاد میکردم. هیچ گاهی از طرف حکومت به ما گفته نشد، شاید به ما گفته نشد که ما کارشکنی کنیم یا نقص کنیم. به نظر من نبود تعهد توسط طالبان و این که توافقنامه دوحه اونا را در یک حالت برنده شدن قرار دادن بود عامل این مسئله بود. در مورد مسئله زنان، اگر ما فقط میرفتیم و بس روی مسئله زنان آغاز میکردیم، طبیعی است که در موضوع زنان تنها طالبان یک شد، در مابین خود حیات ما کسایی بودن که فکر متفاوت داشتن. بدان ذهن ما این بود که هر زمانی که توافق روی ساختار سیاسی نظام صورت گرفت که او بر مبنای اراده ملت باشه، روی قانون اساسی توافق صورت گرفت، اینا میتونن ضمانت های قوی باشن برای حضور و به اصطلاح برای ضمانت برای حقوق زنان. اگر ما فقط روی مسئله حقوق زنان به تنهایی صحبت میکردیم، این دیگه هم حقوق زنان را آسیب پذیر میساخت. برداشت ما این بود که قانون اساسی برای ما یک سند است در مورد حقوق ما به شکل عموم و ویژه حقوق زنان.
خب پس از افتادن کابل به دست طالبان در 24 اسد، شما روزها در حبس خانگی بودین و عقب در اقامتگاهتان هم طالبان حضور داشتن. چگونه با دختران 22 ساله و 23 ساله تان تانستین از افغانستان فرار بکنین؟ آیا طالبا به شما زمینه ترک افغانستان را فراهم کردن؟
خب ما با اصطلاح فرار ماست نیستم، برای ازی که ما فرار نکردیم. ما به شکل رسمی، به اصطلاح به شکل درست، از میدان هوایی کابل با طیاره ملکی بیرون شدیم. دخترای ما قبل از خودم دو سه روز بعد از سقوط موفق شدن که بیرون شوند و ما خودم هم اون زمان وقتی تصمیم گرفتم که بیرون شوم فقط برای دو سه هفته بود و نظرم این بود که دو سه هفته ما به حیث مادری که در برابر دخترای خود اولین مسئولیت را دارم، مثلا مادر تنها که مسئولیت بزرگسازی و تربیت دو دختر را دارم، اگر ما در برابر از اونا مسئولیت خود ادا نکنم شاید در برابر دخترای افغانستان به هیچ وجه نتونم. بنان ما به فکر از افغانستان بیرون شدم که اینا را یک مدت یک جای جابجا میکنم و پس بعد از 2-3 هفته میرم. بیرون شدن ما در نتیجه گفتگویی که بین امی کشورهای مختلف با طالبان صورت گرفت و پس از توافق طالبان صورت گرفت، یعنی بدون توافق طالبان.
یعنی شما خانم کوفی در نتیجه یک سازش یا هم معامله تانستین از افغانستان بیرون شوین؟
نه، در نتیجه یک گفتگو، در نتیجه یک گفتگو بین کشور قطر، بین طالبان و نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان، اینا در نتیجه فشاری که اینا وارد آوردن به طالبان، اونا توافق کردن که ما بیرون شوم. البته من بازم تاکید میکنم که ما بیرون شدن از افغانستان هیچگاهی آرزویم نبوده.
بله.
و اون روزی هم که بیرون میشدم بدترین روز زندگیم بود و به این امید بودم که دوباره برمیگردم.
خب
ایره، پس از برآمدن
ایره، با معذرت حرف شما را من قطع کردم. اکثریت کسایی که چهره های مثل شما که از افغانستان بیرون شدن عین چیز را میگن. خب شما در نظام جمهوری افغانستان از حداقل دو تلاش نافرجام سوی قصد جان به سلامت بردین. حالا حکومت طالبان گفته که فرمان عفو عمومیش نافذ هست و با کس کار نداره. چرا قسمی گفتین برای چند هفته خواستین بروین به بیرون از افغانستان، چرا بر نگشتین؟
بله، ما برای چند هفته از افغانستان بیرون شدم، اما پس از اینکه با آمدم حوادث سیاسی به صورت قسم شکل گرفت که فضای سیاسی را پیچیده تر کرد، مخصوصا حمله طالبان به پنجشیر در یه آخر بیشتر به بعض مناطق افغانستان و این که طالب های یک ذهنیت را ایجاد کردن که هر کس که به افغانستان میره تسلیم شدن به اونا است، در حالی که ما فکر میکنم که بودن در داخل افغانستان و استادگی و مبارزه مدنی خودش نوعی از مبارزه در برابر طالب است. اما طالب ها ذهنیتی را پس از ایجاد از این کمیته تماس با سیاسیون و مقامات دولت، اینا یک ذهنیت را ایجاد کردن که گویا هر کس که به افغانستان میره تسلیمی و اونا است. اینان طالب ها با این ذهنیت خود از یک طرف، از طرف دیگه یکی هیچ حاضر نیستن به احترام گذاشتن به تفاوت‌های سیاسی اجتماعی افغانستان، به احترام گذاشتن به زنان افغانستان. اینا فضا را قسم سخت ساختن که حتی هر گونه اقدام سیاسی توسط ما به معنای مشروعیت دادن به اونا است. ما نمیخوایم جزی از کسایی باشم که به اونا مشروعیت بدم، اما این به این معنا نیست که ما هنوزم از تلاشایم برای ازی که در داخل افغانستان باشم و از داخل افغانستان مبارزه را ادامه بدم بسیار کوتاه آمدیم. ما هنوز هم در تلاش هستم، منتظر فرصت‌های سیاسی هستم که از با استفاده از فرصت‌ها دوباره به مملکت خود برم و در اونجا هر نوع مبارزه‌ای باشه در هر سطحی که باشه ادامه بدم. حالا این که چقدر تاثیر خواهد داشت قصه بعدی، ولی لااقل بودن در داخل افغانستان از لحاظ روانی و شخصی برای خودم شاید بهتر باشه.
خانم کوفی، شما به عنوان یکی از رهبران برجسته زن افغانستان، عضو پیشین پارلمان و نامزد جایزه صلح نوبل و زمان هم از تمایلتان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته بودین. اکنون در کجا و در چه وضعیت در تبعید به سر میبرین؟ در مورد وضعیت فعلیتان برای ما کوتاه بگوین.
ما جای بودباش